بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی که این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند. موضوعی که اشاره فرمودند و بناست دربارش دقایقی رو خدمتتون باشم، عهد مردسالاری از نگاه قرآن کریم است. در واقع اینجوری سوال رو مطرح می‌کنیم که آیا از نگاه قرآن کریم مرد سالاری پذیرفته است یا زن سالاری یا هر دو و یا هیچ کدام؟ از جهت دیگر خب آیاتی در قرآن داریم که به هر حال برایند این آیات چیزی است که می‌توان از آن تعبیر به مرد سالاری کرد، یعنی به هر حال معنایی و تقریری و توضیحی از مردسالاری رو میتوان به قرآن کریم نسبت داد. یکی از اون آیات که از مهمترین آیات این دسته هست و به تعبیری میتوان گفت جنجالی ترین یا از جنجالی ترین آیات قرآن کریم است، آیه 34 از سوره مبارکه نساء هست که ابتداش اینه: الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. و در ادامه آیه هم بحث نشوز همسران هست و راه چاره این نشوز به عنوان سه مرحله موعظه و دوری در بستر و بعد زدن یا کتک زدن مطرح شده. به این لحاظ این آیه از جنجالی ترین آیاته. خب راجع به آیه هم البته صحبت هایی کردن. من اون آیه و بحث ضرب رو با اینکه موضوع اصلی پژوهشم بوده ولی فعلا نمیتونم مطرح کنم، مجال نیست. صحبت ما بحث مردسالاری است. در این آیه تعبیر قوامیت مطرح شده، الرجال و قوامون علی النساء. قوام صيغه مبالغه از کلمه قائم هست و قائم یعنی برپا ایستاده، علی که بعدش هست یعنی مردان پایداران بر زنان هستند، یعنی مردان موظفان بر امور زنان هستند، مردان گماشته شدند به عنوان ایفای وظیفه و نقش و فعالیتی در باره زنان، در رابطه با زنان. این معنی صحیح قوامیته و نه قیمومت و قیم بودن. وقت در ادامه آیه داره به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، به خاطر آن فضلی که خدا بعضی رو بر بعضی داده. اون وقت فضل در لغت عرب در اصل به معنی افزونی هست. این افزونی گاهی تعبیر به برتری می شود. این برتری گاهی برتری فیزیکی، برتری موقعیتی، برتری کرامت و منزلت هست، برتری شأن و فضیلت هست. همه اینها در معنای فضل ممکنه لحاظ بشود، ولی باید دید در هر موردی که به کار میره کدومشه. میدونید که مثلا ما در معنای اضافی و یک چیز زائد هم گاهی کلمه فضل رو به کار میبریم. مثلا میگن اگه غذا خورد زیادی غذاشو دور نریزه، اینو بهش میگن فضل طعام. یا مثلا اگر که یه ظرف آب برداشت و وضو گرفت، از تتمه باقی مونده یا آب وضو چنین و چنان کنن، اونم میگن فضل. گاهی فضولات گفته میشه، یعنی حتی آنچه که دفع میشه، آنچه دور ریخته میشه. پس فضل به معنی افزونی و زیادی هم هست، فضولی هم به معنی زیادی حرف زدن، و فضل به معنی فضیلت و شرافت و کرامت و منزلت بالاتر هم هست. در این آیه میگه خداوند بعضی رو بر بعضی برتری داده و بعد میگه مردان قوامند. یک آیه دیگه هم هست، سوره مبارکه بقره آیه 228. این آیه قوامیت که خوندیم 34 از نساء بود. 228 بقره به مناسبتی مطلبی داره، بعد ادامش میگه ولی رجال علیهن درجه. مردان را بر زنان یه درجه است. یه درجه به قول ما مثلا یه پله بالاتر. درجه دقیقا در لغت عرب به معنی پله هست، به معنی یک درجه پله‌ای، و مدراج به معنی نردبان و راه پله هم هست. خب پس ببینید، درجه هم لزوماً به معنی علو و برتری نیست. به هر حال این جملاتی که الان عرض کردم برای این بود که از قرآن، از ظاهرش با یک تعبیر، یک گونه ای از مرد سالاری به هر حال استفاده می شود. حالا از مجموع این آیات و از کلیت برداشت ها و تأملاتی که در رابطه با این آیات هست، ما این سوال رو طرح کردیم و برامون مطرحه، و اون اینه که آیا قرآن مرد سالاری را به رسمیت می شناسد یا نه، زن سالاری یا اصلا هیچ کدام از اینها سالار بر یکدیگر نیستند، یا هر دو بخشی از تفوق و ریاست و سالاری رو دارند. سالاری به معنی همون مثلا ریاست، علو، حاکمیت و اینها، و برتری درجه و برتری در خانواده، و به تعبیر دیگری ریاست نهاد اجتماعی خانواده. کدوم از این مفاهیم از قرآن استفاده میشه؟ در اینجا البته مطلب خیلی گسترده هست، من اشاراتی عرض میکنم و عزیزانی که صدای بنده رو میشنون میتونن تأمل کنند و بعد دنبال کنند مطلب رو. نوشته های زیادی که در این عرصه هست و احیانا مقاله هم که در رابطه با همون آیه 34 و اینها نوشته شده، بنده نوشتم، دیگران نوشتن، میتونن ملاحظه بفرمایند. این آیه به دلیل مطرح بودن و شبه برانگیز بودن و به تعبیر بنده جنجالی بودن، خیلی ها بهش پرداختن. من میخوام نگاه بنیادین داشته باشم، مرد سالاری از نگاه قرآن. در پاسخ عرض میکنیم که به یک معنا مرد سالاری اصلا مطرح نیست و قرآن قبول نداره، و به یک معناش چرا، به هر حال یک نوعی مرد سالاری رو قرآن تأیید کرده بنابر حکمت و برنامه و اهدافی. این تفاوت در کجاست؟ ما باید اولا محدوده بحث رو معلوم کنیم. نگاه ما چی هست؟ نگاه درون دینی هست. ما به دین، اون هم دینی که از جانب آسمان از سوی خداوند برای بشریت در نظر گرفته باشه، باور داریم. ادیانی آمدند، اسلام آمده، مکمل و ورژن نهایی ادیان آسمانی ابراهیمی بوده است. اصولا خداوند در بهترین تقویم و آفرینش و برنامه ریزی بشریت رو ساخته و پرداخته و آفریده و برنامه براش تعیین کرده. در نظام احسن هستی خداوند انسانها رو از جفت آفریده، مثل بقیه موجودات، زن و مرد، زوجین، و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. این دو زوج برخلاف آنچه که بعضی متفکرین، به ویژه متفکرین اروپایی در این دهه های اخیر یا یکی دو قرن اخیر ادعا کردند که هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و کاملا برابر و مساوی هستند، اتفاقا به تعبیر قرآن و به تعبیر خود دانشمندان نخیر، تفاوت‌هایی هست و تفاوت‌های ظریف و عمده‌ای دارند، و بعضا این تفاوت‌ها خیلی حساس و خطیر هم هستند، تعیین کنندند، استراتژیکند، و این تفاوت رو خداوند با برنامه ریزی تنظیم کرده حکیمانه. اون مقوله رو فعلا کار نداریم، میتونید خودتون دنبال کنید. حالا خداوند از این مرد و زن که متفاوتند برنامه ریزی کرده که این دو با هم ترکیب بشوند و درآمیزند و نهادی هسته اجتماعی تشکیل بدهند به نام خانواده. در این تشکیل خانواده با اصول و برنامه ریزی ها یه سری وظایف فردی هر کدام دارند، یه سری وظایف اجتماعی. و حتی پیشتر بریم، جلوتر بریم، اصلا انسان رو خدا آفریده برای چی؟ برای دو چیز، یکی عبادت و یکی تعالی. این نگاه درون دینی اینها به عنوان نرخ ثابت مسئله درش نهفته است. پس انسان خلیفت الله است، آفریده شده که پرستش کند خدا رو، و این پرستش او رو به تعالی و کمال و اون هدف اقصای از آفرینش او میرساندش. خب برای رسیدن به این هدف باید خانواده تشکیل بده، یا بفرمایید بهتر است که خانواده تشکیل بشود. خانواده که تشکیل شد، یه سری وظایفی برای اونها تعیین میشه تا این خانواده در جهت اون هدفی که خداوند برنامه ریزی کرده و ترسیم کرده حرکت کنند. نکته مهم بین اندیشه اسلامی و غیر اسلامی یا اندیشه دینی و غیر دینی این است که این برنامه ریزی انسان، فرد، جامعه، خانواده، این برنامه ریزی از روی چه کسی باید باشد؟ آیا انسان به خرد فردی و خرد جمعی خیش اکتفا و بسنده کنه؟ و یا اینکه این برنامه ها رو هم خداوند تعبیه کرده، ترسیم کرده و ابلاغ کرده توسط پیامبران؟ ما معتقد به این دومی هستیم. یعنی برنامه خانواده هم البته کلیاتش، نه تا تمام امور ریز و جزئی، کلیاتش از سوی خداوند تعیین شده و ابلاغ شده توسط پیامبران. در قرآن هم بسیاری از اینها هست. از جمله یک خانواده ایدئال قرآنی خانواده است که زن یه سری وظایفی رو داره و مرد یه سری وظایفی رو، هر کدام یه تکالیفی دارند و به مثابه تکالیفی که دارند و به پشتوانه تکالیفی که دارند، یا بگید در برابر هر تکلیفی که دارند، حقی برگردن آن یکی دارند. قرآن درباره زنان می‌فرماید و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زن هر وظیفه‌ای داره در برابرش حقی داره، مرد هم هر وظیفه‌ای داره در برابرش حقی برگردن زن داره. این یک اصل کلی که اشاره شد. پس نگاه ما درون دینی است. ما معتقدیم خانواده نهادی است که خداوند ترسیم کرده. در خانواده پست‌ها و شغل‌ها و نقش‌های متفاوتی رو خداوند تعبیه کرده، ابلاغ کرده، زن و مردی قرار داده. شما ببینید مثلا وظیفه فرزندآوری و شیر دادن و در آغوش خیش پروردن، این رو به زن واگذار کرده و به مناسبت این وظیفه خاص دستگاه و مکانیزم شیردهی در وجود او تعبیه کرده و روحیه لطیف شفقت و مهربانی و احساس بیشتر رو برای زن در واقع در نظر گرفته و زن رو به این توانمندی و مهارتی که قطعا مرد ندارد مجهز کرده. به مرد هم یه سری وظایفی داده، از جمله انفاق، هزینه فراهم کردن، در بیرون و در بین جامعه چالیدن و دست و پنجه کردن. به خاطر این وظیفه یک امکان و یک قدرت و یک توان و مهارتی به مرد داده که به اون شکل به زن نداده. خیلی خوب، حالا این دو یه خانواده تشکیل میدهند و فرزندآوری و تکثیر نسل یکی از فلسفه های آفرینش است. در خانواده باز یکی باید مسئول باشه. اگر هر دو با هم مسئول باشند مشکل ایجاد میشه. اگر خانواده بدون مسئولیت باشه هرج و مرج میشه. اگر تقسیم وظایف کنند باز در جاهایی به مشکل برمیخورند. البته تقسیم وظایف رو خداوند به خوبی انجام داده، ولی در یک جاهایی هست که نقش باید متفاوت باشه، چنان که میبینیم در گذشته هم بوده. اصولا خانواده و تقسیم نقش این یک پدیده اجتماعی بشری بوده از گذشته، از شاید ابتدای آفرینش انسان. بدون اینکه خداوند تعیین کنه مرد احساس میکرده چون یه سری کارهایی بلده که زن اونها رو نمیتونه، مرد باید اونها رو به عهده بگیره، و یک سری کارهایی رو که چون زن بلد هست مرد اصلا بلد نیست، اونها رو از اونها معاف است و در مقابل وظایف دیگه. پس این تقسیم وظایف خانواده اصل به تعبیر برخی بزرگان فطری، به تعبیر برخی غریزی، به تعبیر متفکران عقلی و به تعبیر ما دینی هست. فطرت و غریزه و عقل و دین همه اینها در مجموع این تقسیم وظایف رو چی تایید میکنه. خب حالا در اینجا هست که یک نقشی رو خداوند به مرد داده. این تا اینجا. یه نکته دیگر به عنوان زیر ساخت بحث باید در نظر بگیریم و مطرح کنیم. اصولاً و اساساً نگاه قرآن و دین به مسئله حاکمیت، که حالا بخوام بگیم مرد حاکمه یا نه، یا همون سالار بودن اصولا یک نگاه متفاوته. اون نگاه چیه؟ نگاه اینه که هیچ انسانی بر هیچ انسانی حکومت نداره، هیچ فردی از انسانها بر دیگر انسانها حکومت و چیرگی و غلبه به معنای حاکمیت سیاسی ندارند. حتی پیامبران که شایسته ترین انسانها برای به عهده گرفتن حاکمیت بشری و حکومت انسانی هستند و ما معتقدیم بنابر یک باور، بنابر یک قرائت، معتقدیم که پیامبران حاکمند از سوی خداوند و باید حکومت تشکیل بدهند، برخلاف کسانی که این رو باور ندارند، پیامبران رو فقط پیام آور میدونند. و بعد یک شهروند عادی ما میگیم نه، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، این وظیفه پیامبر است و پیامبران. خب حتی پیامبر هم اون حکومتی که دارد به معنی حکومتی که در سیاست گفته میشه که مثلا مالکیتی، تفوقی، چیرگی و حکمرانی همراه با برخورداری از مزایای شخصی و رانتهای ویژه، این را اصلا اسلام قبول نداره. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه که لتحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، وظیفه تو رفع اختلافه، وظیفه تو بر پاسازی جامعه عدله، وظیفه تو حاکم کردن نظم و آرامش در جامعه هست. اصلا یه روایت داریم که سید القوم خادمهم و ساقیهم آخرهم شرابن، سید آقا و بزرگ یه قومی اون کسی است که به اونها خدمت میکنه و اونها رو آب بهشون میده، ساقی هست، یعنی خلاصه توزیع منبع آشامیدنی میکنه و خودش آخرین نفر است که مینوشد و ساقی هم آخر هم شراب. سید اگر کسی آقای جمعی هست، چنین کسی هست، یعنی کسی که بنشیند و دیگران نسبت به او احترام کنند و سرخم کنند و کارهای شخصی او را انجام بدن، همچی کسی رو قرآن معرفی نکرده و اسلام به رسمیت نمیشناسه. حالا شما این رو سرایت بدید، این موضوع رو با دنبال کردن و پیدا کردن مستنداتش میگذاریم به مجال مربوطه خودش، میرسیم بشی به قضیه خانواده. مرد حاکم باشد یعنی زن خدمتکار او باشه. اصلا این حاکمیتی رو قرآن و اسلام برای پیغمبرش قبول نداره، چه برسه برای مردی که حالا شوهر یک خانومی هست. پس اگر قوامیت هست، این نگاه، نگاه سلطنت و حکومت و ریاست و زعامت و حکمرانی و اینها نیست، وظیفه هست و مسئولیت و پایداری و نقش اجتماعی است که باید ایفا کنه. بنابراین برمیگردیم به اون سوال با همون تعبیر اول، آیا قرآن مرد سالاری رو به رسمیت میشناسه؟ میگیم سالاری یعنی چی؟ مرد سالاری یعنی چی؟ یعنی حکومت مثل حاکمیت حاکمان و شاهان ابداً و اصلاً. پس چی؟ زن سالار هست؟ نخیر، اون هم نیست. هر دو در پیشگاه خداوند عبدند و فرمان بردار، هر دو در نهاد خانواده، در چارچوبه این نهاد نقش‌هایی دارند، نقش‌های مشترکی دارند، نقش‌های متفاوتی دارند، وظایف فردی دارند، وظایف جمعی دارند، هر کدوم وظیفه خودشون را انجام میدن و هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد جز به تقوا و جز به کرامت معنوی. اون کرامتش هم بین خودش و خدای خودش هست. حالا اگه این مردی مثلا متقی تر بود و زنش تقوای کمتری داشت، باز اینجا زمینه زورگویی و حاکمیت نباید باشه و بالعکس هم همجوره. زن مؤمنه صالحه پرهیزگاری باشه و یک مرد فاسق، یا مثلا یک مرد عادی با بهره کم از معنویت، آیا اون زن به این دلیل باید بر او تفوق بجوید و حکمرانی کنه؟ چنین چیزی رو ما نداریم در تعلیمات و آموزه‌های دینی خودمون. بنابراین مرد سالاری به اون معنا نیست، اما مسئولیت در خانواده هست. کسی که مسئولیت داره باید اختیاراتی داشته باشه، کسی که وظایفی بر عهده‌اش هست باید دستش باز باشه در یک سری تصمیم گیری ها. و لذا مجموعه این رو قرآن اسمش رو میگذاره قوامیت، الرجال قوامون علی النساء. به چه دلیل؟ به خاطر اون افزونی هایی که داره. مثلا مرد قدرت بدنیش غالبا بر زن چربش داره، خب اون کارهایی که سخت است و قدرت بدنی میطلبد اون کارها به عهده مرد است. زن از نیروی شفقت و احساس و رحمت، که خود رحمت از صفات جمال الهی است، بیشتر برخورداره. خب بچه رو باید او در آغوش بگیره. باید هم که میگیم یعنی به معنی این که این نقش به او سپرده شده، حضانت حق او هست. تازه در برابر او هم چون مرد باید هزینه های زندگی رو به عهده بگیرد و تأمین کند، گاه گفته میشه که زن میتواند حتی برای شیر دادن، حتی برای مثلا تر و خوش کردن بچه، مزد از مرد مطالبه کند، وگرنه مرد باید این وظیفه رو پول خرج کنه و به عهده خدمتکار بسپاره. این بحث ها مطرحه، حالا اونها هر کدوم در حیطه خودش و به مناسبت مطرح میشه. آنچه که مورد نظر است، مرد سالاری از نگاه قرآن عرض میکنیم به یک معنا هست، به یک معنا نیست. به معنایی که پیامبر که حاکم بر جامعه اسلامی است اما در اصل خدمتکار است و به تعبیر نهج البلاغه طبیب و دوار به طبه، یک پزشک موظف آماده به خدمت پادر رکابی است که دور میزند و دوره گرد است و دنبال بیمار میگرده و میچرخه که بیمارها رو پیدا کنه و به رایگان درمان کنه. پیامبر رو امام علی اینجوری توصیف میکنه. حالا مرد هم مسئول خانواده است. یعنی مسئول چی؟ یعنی مسئول تأمین نیازها، چه نیازهای اقتصادی و نیازهای اجتماعی و نیازهای روانی. البته مسئول تعلیم و تربیت هست، البته مسئول تصمیم گیری و برنامه ریزی هم هست، و البته نقش زن هم با ظرافت هرچه تمامتر به عنوان یک بازوی اجرایی در کنار این بازوی دیگر برای بنا کردن یک خانواده ایدئال مطلوب از نگاه قرآن و دین و خداوند مطرح است. بنابراین همون تعبیری که عرض کردم، مرد سالاری به معنایی که در علوم اجتماعی مطرحه و در ادبیات و فرهنگ جوامع مطرحه، اون رو قرآن به رسمیت نمیشناسد، ولی یه سری اختیاراتی به مرد در مقابل وظایفی که داره این رو به رسمیت میشناسه. وقت بعد حالا در آیه مبارکه 34 از سوره نساء که عرض کردم شبه برانگیز است و سوال برانگیزه و به تعبیری جنجالیه، یک سری توصیه های به اصطلاح تکمیلی داره که فرصت نیست، فقط به ترجمه اون آیه اشاره میکنم. اونجا آیه میگه که در یک زیبایی و استواری معنایی هرچه تمامتر، میگه خیلی خوب، حالا که مردان این وظیفه رو دارند و دلیلش هم یکی بحث انفاق تأمین هزینه های خانواده که بر عهده اونهاست و یکی افزونی هایی در بعضی قوا، حالا زنان صالحه مؤمن اونها در برابر این تقسیم وظایف خداوند، یا در برابر دو تا تفسیر داره، یا در برابر این ایفای نقش مسئولانه خانواده که مرد به عهده داره، زنان صالح چی هستن؟ فالصالحات و قانتاتون، متواضعن، تسلیمن در برابر خواست خداوند. بعد در مقابل این زنان حافظات للغیب، به ما حفظ الله توضیحش ببونه. بعد واللاتی تخافون نشوزهن، یک دسته زنان هم سر نشوز برمیدارند، سر برمیتابند از این تقسیم وظائف یا از این رویه بسیار هموار نقش مکمل خانواده. اونهایی که اینجوری هستند سه تا چاره کار هست: موعظه و هجر، یعنی دوری از بستر، نه یا بعضی گفتن دوری در بستر از همسر که دومی باید درستر باشه، و در مرحله سوم وضربوهن، نه اون ضرب دیگه حالا جنجالی تر و بحث خودش رو داره. در یک تعبیر درست پاسخهای پنششگانه ای دادن. بعضی گفتن این ضرب به معنی اعراض کردنه، بعضی گفتن این ضرب دستوری بوده در شرایطی در محیط مکه، بعد نسخ شده، نسخ گام به گام و تدریجی شده. بعضی گفتند که طبق آیه روایت مکمل این زدن یک زدن مثلا با یک مداد یا با یک چوب مسواک که این نشانه نارضایتی و ناخشنودی و بیمیلی مرد نسبت به او و ایجاد خطر دوری و طلاق هست. بنابراین یک هشدار و تلنگری هست، اون هم در شرایطی تفسیرهایی داره. خود مرد باید اولا عملش درست باشه و الا اگه او مقصر باشه که بحث دیگری است. بعد این نباید نسبت به زن هیچ توهین و تحقیر و دردآوری و اثر زخم گذاری و این مقوله ها حق نداره باشه. یک تلنگری هست و بعد هم برداشت عقلی تایید میکنه که خود این تلنگر اگر محیط رو خرابتر بکنه و زمینه شقاق و گسست بین اونها رو تشدید بکنه که طبعا مورد نظر آیه و قرآن نیست، بنابراین اون آیه بررسی خودش رو میخواد و توضیحات خودش. عرض کردم مقالات بسیار مفصلی در این باره هست. مقاله‌ای که در این زمینه به مناسبت آیه بود، آیه نشوز و ضرب زن از نگاهی دیگر، یا آیه نشوز و ضرب از نگاهی دیگر، در شماره 27-28 مجله پژوهش‌های قرآنی درج شده است و البته در اینترنت هم قابل جستجو. این مختصری راجع به موضوع و زیرساخت‌های کلامی و معرفتی موضوع و البته توضیحش بسیار بسیار گسترده تر هست. و السلام علیکم و رحمت الله.